چرخه چیاوا همرکاب با فردای ایران.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 19 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو در بخش دوم تا ساعت 22 دنبال بکنید. نظرات سازنده شما میتونه بسیاری از مشکلات و مسائلی که ممکنه در جامعه باشه، در حوزه صنعت باشه، کشاورزی و دیگر موارد، میتونه با همفکری مشارکت از طریق حوزه دانشگاه افراد صاحب نظر برطرف بشه. 30,036,37 رو فراموش نکنید، با ما در این زمینه مکاتبه داشته باشید، به صورت مکتوب میتونید بنویسید و نظراتتون رو ابلاغ بفرمایید. ضمن اینکه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، از این طریق هم میتونید شما عزیزان با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس داشته باشید و پیشنهادات، انتقادات، ایده ها و اندیشه های خودتون رو به ما منتقل بکنید. انشاءالله بتونیم از نظرات صاحب و سازنده شما سروران گرامی بهره برداری بکنیم. امروز یکی از روزهای خوب در برحال عمر ما هست، روزهایی که همه ما به دنبال توسعه و پیشرفت و ترقی هستیم و دهه فرخنده فجر این روز رو برای ما مزین کرده تا بتونیم انشاءالله در زمینه کار و تلاش و پشتوانه مردمی و مشارکت تلاش بکنیم و کوشا باشیم. ضمن این که امروز روز میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام هست که جا داره تبریک بگیم به شما و انتظار داشته باشیم دعاهای امام سجاد رو مطالعه بکنید و انشالله بتونید استفاده بکنیم. روز صحیفه سجادیه هم هست و میتونه این روز همه ما رو با این دعاها بیشتر آشنا بکنه. روشی که امام سجاد در پیش گرفتن روش دعا بود در مبارزه با ظالمین و افرادی که در اون روز برحال با امامت مخالفت داشتن. امیدواریم شما هم بتونید در این فرصتی که تحت عنوان روز صحیفه سجادیه است بیش از پیش با این دعاها مأنوس باشید، آشنا باشید، مطالعه بکنید، تحقیق بکنید. انشاءالله که همه ما بتوانیم از مکتب آل الله به خوبی استفاده بکنیم در جهت رستگاری، رسیدن به آخرت و انشاءالله عاقبت به خیری. خیلی متشکرم از همه شما همیهنان گرامی. از شما دعوت میکنم با برنامه روی خط اقتصاد همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و شب یکایک شما مردم عزیز در سراسر ایران، خانم ها و آقایان، مردم شهرها و روستاها و به خصوص سلام و شب بخیر به همه عشایر گرامی در اقصی نقاط ایران میکنم و براتون بهترین ها رو در این هنگامه شب ساعت 7:03 سه‌شنبه 16 بهمن ماه و در روز مبارک و فرخنده سالروز ولادت امام سجاد علیه السلام با شما هستیم. این مناسبت هم بر همه شما مبارک باشه. خانم ها آقایان، برنامه امشب روی خط اقتصاد به تهیه کننده همکارم آقای امینیان با موضوعاتی که انتخاب کردیم دنبال خواهد شد و در این حال سامانه و پل ارتباطی ما برای اظهار نظر دیدگاه تک تک شما شنوندگان 30,036,37 است. به برنامه امشب خوش آمدید. امشب از بهره برداری 600 طرح عمرانی اقتصادی در استان گیلان به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خواهیم گفت و همچنین به سراغ عرضه مستقیم کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های بهاره و برنامه دولت برای تامین سفره مردم در باقی مانده امسال خواهیم رفت. 44 روزی که پیش رو هست. همچنین در این برنامه از ضرورت حمایت از تولید کنندگان منصف کمیته اقدام مشترک مأمور تامین کالاها در بازار تشکیل شده و در این باره بیشتر شما را آگاه خواهیم کرد. همچنین از درخواست توانی از مردم برای صرفه جویی دست کم 15% در مصرف انرژی در روزهای پیش رو به مناسبت یک موج تازه سرما و بارش ها خواهیم گفت. به سراغ این موضوع هم میریم که همه دستگاه اجرایی مکلف به ارائه گزارش استقلال نظام پیشنهادها شدند. برنامه‌ریزی برای آسیب شناسی مشکلات دولت در سال آینده عنوان این موضوع هست که بیشتر توضیح خواهیم داد. خب شب بخیر خانم آقایان. در رویدادهای مختلفی که شاید از میان هزاران خبر جلب توجه میکنه، در امروز یک خبر جالب دیدم و اون هم مربوط بود به یک موفقیت در استان سمنان که مربوط هست به یکی از شرکت‌های خودروساز سنگین در حوزه ساخت اتوبوس‌های مسافری که نخستین خط تولید نخستین اتوبوس برقی داخلی با نام شتاب توسط این گروه تولیدی افتخارآفرین در شهرک صنعتی سمنان با موفقیت رونمایی شده. این طرح با سرمایه‌گذاری 15 میلیارد تومانی و ظرفیت تولید سالانه 500 دستگاه یک گام بلند به منظور خودکفایی صنعتی و کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی به شمار می‌آید. امیدوارم که مدیرانی که نگاهشون به چینی‌ها بود برای آوردن اتوبوس که هنوز هم چش و دلمون روشن نشده، گوش نگاهی منصفانه و البته از سر عرق ملی و وظیفه به تولید کننده ایرانی داشته باشن و با حمایت او نه 500 تا که بتوانیم 1000 تا، نه برای تهران بلکه برای همه شهرها مردم را از این امکانات به روز بهره مند کنیم. خب آقای دکتر مهدوی فر، مشاور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با ما هستند تا درباره موضوع موظف شدن دستگاه اجرایی به ارائه گزارش استقرار نظام پیشنهادها صحبت بکنیم. سیستم یا نظام پیشنهادها در حقیقت بخشی یا فرایندی از نگاه مدیریتی توسعه‌گرا است که میتونه با فراخواندن مشارکت همه ذینفعان یا کارکنان تعلق خاطر نیروهای شاغل رو به سازمان افزایش و در این حال از قدرت فکری اونها بهره‌گیری بکنه. ما برای رسیدن به توسعه چاره‌ای جز به کار بستن دانش و علم روز نداریم. بیشتر با آقای دکتر صحبت میکنم که این طرح جدید چه موضوعی رو داره در کشور دنبال میکنه. سلام عرض میکنم و اعیاد بر شما هم مبارک آقای دکتر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عیاد شعبانی بر شما مبارک و همچنین دعی فجر انقلاب اسلامی.
سپاسگزارم. اشاره کردم این در حقیقت دستوری که داده شده و سیاست تازه در پی چی هست، بیشتر میفرمید؟
من باید اشاره کنم که این سیاست تازه نیست. ما در راستای اجرای برخی از قوانین و مقررات در کشور برخی وقتا به دلیل‌های مختلف دچار تعلل‌های خاص میشید. ما قانون مدیریت خدمات کشوری رو در سال 1386 در مهر ماه به صورت آزمایشی در واقع مصوب شده برای نظام‌های دولتی ما و دستگاه اجرایی ما و عملاً در سال 1398 به صورت دائمی کار خودش رو دنبال کرده. در راستای آیین‌نامه اجرایی که در پی ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده، واقع دنبال کردیم و متاسفانه از سال 90 که این آیین‌نامه اجرای ابلاغ شد، برخی از دستگاه‌ها برای اجرای اون اهتمام لازم رو نداشتن. در جلسات سیاست‌گذاری که در خصوص نظام پذیرش و پیشنهادها داشتیم، به این نقطه رسیدیم که خب از اونجایی که کار مدیران ما امروز یکی از کارهای اصلیشون برنامه‌ریزی و نظارته و الحمدلله ما برنامه‌های خوبی رو همیشه تدوین می‌کنیم، اما در بخش نظارت همیشه یه مقداری کمی و کاستی داریم به هر دلیلی و برنامه‌های ما قابلیت اجرایی لازم رو ممکنه بعضی وقتا نداشته باشه، لذا بخش نظارتی رو با رویکردهای جدیدی که در سازمان اداری استخدامی کشور بعد از انتصاب های دکتر رفیع‌زاده معاون محترم رئیس جمهور برای سازمان اداری استخدامی انجام شده، همچنان که این رویکرد جدید و دریافت پیشنهادها برای بهتر شدن هر آنچه که به دنبالش هستیم در سازمان برای تدوین دستورالعمل‌ها، تدوین برنامه‌های نظام اصلاح اداری، استفاده از نظرات نخبگان و نخبگان در واقع دانشگاهی و نخبگان جامعه نظام اداری ما، این رویکردهای جدید باعث شد که این بخش نظارتی الحمدلله شکل بگیره و از بعد از 13 سال این نامه به تمامی دستگاه اجرایی زده بشه، نه از بعد تنها نظارتی بلکه از این مبحث که ما در واقع نقش رهبری مدیران رو در راستای این نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها جدی‌تر بگیریم. ما در مباحث تحولی در هر مقوله ای اعتقاد و باورمون به اینه که یعنی نقطه تمایزی کارها به اینه که اگر در هر سازمانی مدیرانش این نقش رهبری درست رو برپا داشته باشن در این حوزه و باور و اعتقاد به اجرای شدن این نظام داشته باشن، حتما در تحقق اهداف سازمانیشون در واقع موفق‌تر عمل خواهند کرد و دستاوردهای مادی و معنوی فراوانی رو حتما برشون در پی خواهد داشت.
این نکته‌ای که شما می‌فرمایید در علم مدیریت رایج فرمایشون کاملا درست، ولی نکته این هستش که باید به گونه‌ای ساختارها و همچنین نوع مدیریت مشارکت گرا بشه که انگیزه کافی در میان کارکنان هم باشه که اونها بتوانن پیشنهادهای خودشون رو به موقع ارائه بکنن. و معمولا هم در نظام مدیریتی اینطور هست که باید همراه با پاداش باشه در بهترین پیشنهادی که حاصل میشه از جمع پیشنهادات. آیا چنین رویه هم دنبال میشه، به خصوص که حالا برای ایران اینم بگم که ما در مسیر اجرای برنامه هفتم 2.5% از در حقیقت رشد کشور مبتنی است بر بهره‌وری که به شدت تابعی از این مشارکت جمعی هم هست در اصلاح روش‌ها، انتخاب به بهترین روش‌ها و یا ابداع خلاقیت و نوآوری کارکنان و مدیران در سازمان‌ها.
دقیقاً شما درست اشاره فرمودید. اینکه این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه‌های بالادستی به دستگاه اجرایی زده میشه اجرا میشه یا نه، یه مقوله جدایی است که الان وقتش برای بررسی دقیقش شاید نباشه، اما خیلی از دستگاه‌های اجرایی هستن که به واسطه انتخاب و انتصاب مدیران اصلی که اتفاق افتاده و باور و اعتقادی که اون مدیران به این مقوله‌ها داشتن نسبت به اجرایی نمودن آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌های اینچنینی اقدام کردن و شاهد تحول چشمگیری در این زمینه بودن. اشاره درست شما فرمودید، ما در اون دستورالعمل ها و آیین‌نامه ها مبالغی رو از محل صرف جویی در واقع اجرای پیشنهاد در واقع به پیشنهاد دهنده میتوانیم بدهیم. مهمترین مسئله برای این موضوع اینه که ما به اون نقطه عطفی که باید اتفاق بیفته بپردازیم. نگاه کنید، ما مشکلمون آیین‌نامه ها و قوانین و ضوابط و مقررات نیست. ما مشکلمون اینه که امروز دچار چالش مدیریتی در کشور هستیم که بعضی وقتها برخی از مدیران ما به جای توجه به نظام‌های پایه مدیریتی به مقولات دیگه‌ای بر حسب نوع نگاه خودشون می‌پردازن.
درسته.
اگر امروز قرار است بالندگی سازمان اتفاق بیفته، اگر قرار است نیروی پیشران اون سازمان یا اون شرکت کارها رو پیش ببره، اون نیروی پیشران نیروی انسانی است. نگاه کنید، پیشنهاد ایده ایه که در صورت اجرا سازمان رو در تحقق اهدافش یاری میکنه. خب فرقش با چیزای دیگه اینه، نگاه کنید، پیشنهاد شکایت نیست، درخواست نیست، انتقاد نیست، گزارش
بله،
نیست،
بله، بله.
سوال نیست، اعلام نیاز نیست، پیشنهاد دستور هم نیست، تذکر هم نیست. این رو میخوام از این بابت عرض کنم که ما در راستای اجرایی شدن این آیین‌نامه‌ها هر چه تلاش کنیم کم تلاش کردیم و امروز با رویکردهای جدیدی که اتفاق افتاده سعی کردیم که یک گام کوچکی در اجرایی شدن این آیین‌نامه پیش ببریم. انشاءالله دستگاه‌های اجرایی نسبت به ارائه گزارششون اقدام خواهند کرد، بعد از اون یک گزارش مقایسه‌ای بین دستگاه‌ها رو خواهد داد و بیشک این حرکت در واقع یه نقطه آغازینی برای این هست که سازمان‌ها از مزایای نظام پیشنهادات استفاده بهتری ببرن. نگاه کنید، یکی از مزایای در واقع نظام پیشنهادها توسعه ظرفیت‌های سازمانیه،
بله،
ارتقای
بله.
عملکردهای تخصصیشه، ایجاد هم‌افزایی بیشتر در اون مجموعه است، همسو شدن اهداف سازمانی و در واقع اهداف فردی کارکنان خواهد بود. اینها از مزایایی است که اگر رخ بده در مجموعه نظام اداری ما حتما شاهد تحول چشمگیری خواهیم بود و حتما با این اقدامات تقویت فرهنگ کار تیمی، کاهش تعارضات کاری و ارتقای عملکردها رو هم حتما شاهد خواهیم بود.
بسیار خوب، امیدوارم که بتونیم گزارش عملکردی رو هم پیدا بکنیم. فکر میکنید تو آخر سال، یعنی 42 روز آینده یا پیش از پایان اسفند ماه بتونیم به افکار عمومی هم گزارش رو بدیم یا اینکه باید صبر کنیم تا فروردین ماه؟
ما در پی این هستیم که اولا بتونیم انشاءالله گزارشات لازم رو دریافت کنیم و جنبندی در واقع منسجمی رو داشته باشیم. در واقع این نامه که دوستان زحمت کشیدن و اقدام کردن و بیشتر نقش من با عنوان دبیر شورای سیاست گذاری در واقع حوزه نظام پیشنهادها بود و پیگیری لازم در خصوص، حتما و حتما برنامه هایی که در این نامه هم در واقع در پیوستش یک جدولی تدوین شده که برنامه های دستگاه اجرایی برای سال آتی هم باید در این زمینه داده بشه و مطمئنن ما به هر لحاظ اگر نتوانیم در این فرصت کم اون گزارش جامع رو داشته باشیم، اما گزارش حداقلی رو حتما از دستگاه ها خواهیم داشت و میتونیم یه عملکرد مقایسه اولیه داشته باشیم و بر اساس اون برنامه های بهبودی رو دنبال کنیم.
بسیار خوب، انشالله. دکتر مهدوی فر، مشاور رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور، بسیار متشکرم از اینکه به ما وقت دادید در این مصاحبه.
خواهش میکنم، منم خرسند شدم از مصاحبه و گفتگو با جناب عالی.
بهتون از این موفقیت دارم. اگر که مناسب دیدید از طریق روابطتون میتونید مصاحبه با رادیو اقتصاد رو هم روی شبکه اجتماعی هم روی تارنمای سازمان امور اداری استخدامی برای افکار عمومی منتشر بکنید و بازتاب بدید. با افتخاره.
در خدمت شما
هستم. شبتون بخیر باشه. خواهش می‌کنم آقای دکتر. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خب شب بخیر میگم. خانم هاوایان، سامانه پریم کوتاهی 3337 رو فراموش نکنید. از دیدگاه شما استفاده خواهیم کرد. دارم تلاش میکنم که روی سامانه پیام های کوتاه شما رو ببینم. تا این لحظه یه فرصت کوتاه میخوایم که دسترسی من هم ممکن بشه به اونها و از پیشنهادهای شما هم استفاده میکنیم، چرا که پیشنهاد شما در برنامه های ما دقیقا تابع همین اصل مدیریتی پیشرو و توسعه‌گرا هست که مبتنی بر نظام پیشنهادات هست. پس به 3036 37 پیام کوتاه بفرستید، فکر میکنم تا لحظات دیگر تارنمای ما هم اجازه بده که من سامانه پیام کوتاه رو ببینم و از نظرات شما شنوندگان بهره‌مند بشیم. خب شب بخیر. یکی از دوستان گرامی و البته از افراد با تجربه با سابقه حوزه مدیریت عالی اجرایی و همچنین تقنینی الان با ما هستن، آقای دکتر حقشناس استاندار محترم گیلانن. خیلی دارم می‌خواستید جایی البته با ایشون می‌تونستیم راجع به محیط زیست و گردشگری و توسعه همه‌جانبه گیلان باشون صحبت کنیم، اونو می‌ذارم به یه فرصت دیگری. ولی حالا به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفته شده و خبر رسید که بهره‌برداری از بیش از 600 طرح عمرانی و اقتصادی در این استان به نتیجه و ثمر رسیده و در این حال هر یک از اونها بسیار بسیار پر اهمیت هست برای مردم گیلان و البته در سطح ملی برای کشور. آقای دکتر حقشناس الان صدای ما رو میشنوند در گیلان، سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما دعای خیرخواه و همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. یاد شهبانیه و همچنین دعای مبارک فجر رو تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم بر شما و همه مردم عزیز استانتون، فرخنده باد و امیدوارم که به نور ایمان کارها و آنچه که تمشیت امور هست به بهترین شکل و خیر و برکتش به آحاد مردم عزیز و گرامی و سربلند استان گیلان هم برسه.
انشاءالله و دعای خیر شما.
زنده باشید. آیدیفه خیلی خوشحالم که به ما وقت دادید، از فرصت استفاده بکنم. زنده باشید. میدونم که شما دغدغه های ملی و استانیتون این دیگه زبان زده بنا به همه آنچه که از تجربه و خدمات شما هست، حالا در گیلان و در این مناسبت بیشتر بشنویم.
خب از حضور شما، امسال دعای مبارک فجر طبق سنت حسنی که در سالهای بعد از انقلاب بوده و همچنین بعد از دفاع مقدس، ما در دو مقطع پروژه های کشور افتتاح میشه و کننگزنی میشه، هم در هفته دولت هم در دعای فجر. مجموعاً در استان گیلان حدود 20,000 میلیارد تومان پروژه افتتاح شده که بخش عمدهش افتتاح، بخش کوچیکش بحث کلنگزنی بوده. در دهه فجر 12,000 میلیارد تومان بوده. پروژه هم در حوزه کشاورزی بوده، هم در حوزه صنعت بوده، در حوزه گردشگری بوده. بخش‌های مختلف افتتاح ما داشتیم، از افتتاح پل گرفته تا واحدهای مسکونی تا افتتاح یک، میدانید که 10% مرغ کشور رو استان گیلان تامین میکنه. در بعضی از سالها استان گیلان رتبه دوم تامین کننده مرغ رو داره و گاهی اوقات استان گلستانه رتبه دو و سه بین گیلان و گلستان جابجا میشه، ولی به هر حال عددش اینه که این دو استان بیش از 20% مرغ ایران رو تامین میکنن. از طرف دیگه ما یک واحد در واقع بسته‌بندی مرغ در گیلان افتتاح خواهد شد در همین روزهای آینده. در کنارش بحث کشت گلخانی هست که باز در گیلان افتتاح خواهد شد. در کنارش مجتمع آموزشی متعلق به آموزش پرورش هست، مجتمع 28 کلاسی که بسیار شیک ساخته شده بر دانش آموزان عزیز. در کنارش بحث هست کابل‌های در واقع به شکل فضایی هست، یا کابلی که تیر برق هست اینا تبدیل به کابل خود نگهدار و زیرزمینی شده، و همچنین استفاده از تجهیزات جدید در بیمارستان‌های ما از جمله بحث MRI، CT اسکن. پروژه‌ای از این دست که همونطور که عرض کردم حدود 12,000 میلیارد تومان است. اما یه پروژه که یه پروژه خاص است و شما هم اشاره کردید و برمیگردد به محیط زیست، بحث یک تسبه خانه 350 متر مکعبی در کنار 6,000 متر مکعبی در شهر صنعتی سفیدرود رشت کنگزنی شد که اگر این در واقع تصفیه‌خانه های شهر صنعتی رشت و شهر صنعتی سفیدرود که دو شهر صنعتی است که تقریبا یک سوم آلودگی دو رودخانه زرجو و گوهرود رشت و همچنین تالاب انزلی این شهرک های صنعتی هستند که اینا اگر به اتمام برسه می شود گفت که یک سوم نقطه شروع و نقطه آلوده و منشأ آلودگی تالاب انزلی هست خواهد شد. و در کنارش ما پروژه‌های دیگه داشتیم که عمدتاً‌اش رو من خدمت شما ذکر کردم.
بسیار خوب، شما رسیدید به نقطه خیلی مهمی که عرض کردم. خیلی دنبال این بودم چون من خبرها را از طریق مطبوعات هم دنبال می‌کردم و به ویژه تازه ترین سخنان شما در ارتباط با همین دغدغه آلودگی محیط زیست و تعطیلاتی که حجم انبوهی از مسافران و گردشگران به استان شما میان، مسلما زیرساختان نیازمند توسعه است. در این حال به نظر میاد صحبت‌های فرهنگی استان هم باید در سطح ملی مطرح بشه به خاطر حفظ این زیست بوم. ولی بپرسم که در ارتباط با طرح‌های آب و فاضلاب که اشاره کردید، راجع به پسماندها و زباله‌ها چطور؟ آیا با توجه به اینکه امروز فناوری اون در داخل ایران هم هست و به دست افراد برجسته‌ای هم اونها مطرح شده، آیا دکتر این در کجاست؟
خب در مورد محیط زیست منشأ آلودگیش دو چیزه، یکی در واقع پساب انسانی و پساب صنعتی هست، یکی هم بحث زباله هست. زباله در استان گیلان نمی شود دفن کرد در زمین، علتش اینه که آبهای زیرزمینی بالا هست. در گیلان شما نیم متر هر جا رو در واقع بکنیم میتونیم به آب برسیم، بلکس سایر استانهای کشور چنین نیست. در خود استان تهران و تقریبا همه استانهای کشور، شاید تعداد کمی هستن که این نباشه، همه زباله رو دفن میکنن. استان تهران زبالش رو دفن میکنه، اما در گیلان ما نمیتونیم دفن بکنیم. پس وقتی نمیتونیم دفن بکنیم باید سه تا کار انجام داد. یه بخشش اینه که زباله خشک، زباله که ارزش داره مثل پلاستیک و در واقع بطری ها پت استلان که میگن، اینا جدا بشه. یه بخشش تبدیل بشه به کود و کمپوست که این در رشت داره انجام میشه و برخی از شهرستان گیلان انجام میشه. مجموع این دو تا رقم که گفتم، زباله‌ای که ارزشمنده و زباله‌ای که در واقع تبدیل میشه به کود و کمپوست، تقریبا دو سوم زباله اینه. یک سومش میماند، اون یک سوم یا باید دفن بشه یا باید سوزانده بشه. دفن در گیلان نمیتونه بشه چون زمین همونطور که عرض کردم سطح آب بالاست، پس باید سوزانده بشه. برای این کار تقریبا 13 ساله در گیلان اقدام شده یک دستگاه زباله سوز وارد بشه. دستگاه زباله سوز ما داخل کشور تولیدش نداریم به هر دلیلی، باید وارد بشه که یک چهارم پول پرداخت شده، بقیش پول پرداخت نشده و رقمش هم رقم قابل توجهی است که داریم پیگیری میکنیم که دستگاه زباله سوز وارد بشه و زباله رو بتونیم بسوزانیم.
درسته.
این به بحث زباله. اما اون بخش دیگه که پساب انسانی و بحث تصفیه‌خانه و شبکه لوله است، شاید جالب باشه بدانید که میانگین اجرای شبکه تصفیه‌خانه و شبکه انتقال در ایران خوشبختانه 66% اجرا شده، اما در گیلان این عدد 26%، این 40 واحد کمتره. به چه دلیل نشده همون دلایل شکار نداریم، ولی بالاخره گیلان تقریبا نزدیک به یک سوم برنج ایران رو تامین میکنه.
بله بله.
و زمینای کشاورزی ارزشمندی هست. یک عقب ماندگی تاریخی در مورد زباله و همچنین در خصوص پساب و تصفیه خانه ها وجود داره که حالا خوشبختانه در واقع الان هم توجه دولت به این قضیه محدود شده. هم سازمان برنامه، الان من یه تشکر بکنم از آقای دکتر پور محمدی سازمان برنامه بودجه،
حساس شدن نسبت به موضوع.
بله، یک نفر رو همین هفته پیش منصوب کرد برای بحث پسماند گیلان مازندران، چند مشکل رو مازندران هم داره. امیدواریم که این موضوع در اولویت قرار بگیره که به نظر میرسه که بعد اولویت قرار بگیره و میگیرد. فکر کنم که انشاءالله تا یکی دو سال آینده ما هم به سطح میانگین کل کشور برسیم.
انشالله انشالله. آقای استاندار و آقای دکتر، شما از افرادی هستید که کاملا با ساختارهای اجرایی و نظامات حقوقی قانونی در مملکت به شدت آشنایید.